ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه 14 آذر 1397 هجری شمسی برابر 5 دسامبر 2018 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. ابتدا اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنویم. شاهین بشیری.
با سلام. در آستانه نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اعضای این سازمان خواست تولید نفت خود را کاهش ندهند. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت امیدوار است اوپک تولید نفت خود را کاهش ندهد، زیرا جهان نمی‌خواهد افزایش بهای نفت را ببیند. نشست اوپک روز پنج شنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. این نشست در حالی برگزار می‌شود که بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته و قطر اعلام کرده است از این سازمان کناره‌گیری می‌کند. از سوی دیگر حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک روز دوشنبه هشدار داد در صورتی که تولید نفت کاهش نیابد، بهای نفت در بازارهای جهانی بیشتر سقوط خواهد کرد. اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان انتقاد شدید شماری از نمایندگان مازندران را به دنبال داشت که آن را غیر کارشناسی و دارای تبعات جبران ناپذیر برای محیط زیست منطقه دانستند. آقای روحانی در جریان سفری که روز سه‌شنبه به استان سمنان داشت گفت که از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به سمنان و مرکز کشور رفع شده است. خبرگزاری ایسنا واکنش علی محمد شاعری نماینده شرق مازندران در مجلس را بازتاب داده که هشدار داده هر گونه دستکاری در این دریاچه تبعات جبران ناپذیری برای محیط زیست منطقه، اقتصاد و اشتغال مردم شمال کشور در پی دارد. جلسه دادگاه تجدید نظر اسفندیار رحیم مشایی معاون و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین بدون حضور او برگزار شد. او قرار بود روز چهارشنبه در شعبه 36 تجدید نظر دادگاه انقلاب حاضر شود، اما از حضور در دادگاه امتناع کرد. آقای رحیم مشایی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات قضایی به 6.5 سال زندان محکوم شده و 9 ماه است که در زندان به سر می‌برد. اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه بدوی به شدت به نحوه محاکمه خود اعتراض کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصمیم آمریکا در تعیین مهلت 60 روز برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را دور از تدبیر دانست و گفت مسکو در صورت خروج واشنگتن از این پیمان خارج خواهد شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه روسیه را متهم به تقلب در قبال تعهدات مربوط به کنترل تسلیحات کرد و گفت در صورتی که مسکو به تعهداتش عمل نکند، پس از 2 ماه واشنگتن یادداشت خروج از پیمان موشکی را رسما ارائه خواهد کرد. پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد در سال 1987 بین رونالد ریگان و میخائیل گورباچف رهبران وقت آمریکا و روسیه امضا شد. این پیمان برای از میان بردن موشک‌های هسته‌ای با برد 500 تا 5500 کیلومتر بود. تازه ترین برایند از وضعیت تروریسم در دنیا نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از عملیات تروریستی در سال 2017 برای سومین سال پیاپی کاهش یافته است. در همین حال به طور همزمان تلفات ناشی از افراطگرایی دست‌راستی و خارج ستیزی رو به افزایش است. روز چهارشنبه گزارش شاخص جهانی تروریسم 2018 منتشر شد که در آن گفته شده است مرگ و میر ناشی از تروریسم در سطح جهان در سال گذشته میلادی 27% کاهش یافته و وضعیت در 96 کشور از 163 کشور در این فهرست بهبود نشان می‌دهد.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. رأی مثبت مجلس شورای اسلامی به اصلاحیه لایحه الحاق ایران به معاهده بین المللی مقابله با تروریسم و ضد پولشویی CFT.
بخشی از ایراداتی که نمایندگان مجلس رفع کردن در واقع مربوط به شروط ایران که به نوعی حق تحفظ گفته میشه بوده.
مسئله مهم اینجا این هست که آقای خامنه‌ای سکوت کرده در این حال که میدونه به نفع نظام هست.
استعفای دست جمعی عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
بیشتر خواستم در واقع صدای خودشون رو بلند کنن نسبت به مسئله آب که به عنوان یک مسئله بسیار حاد برای مردم اصفهان در اومد.
جلسه غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل جهت بررسی تازه‌ترین آزمایش موشکی ایران.
این مسئله از روزی که این توافقنامه امضا شد تا به امروز این مشکل وجود داشته.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز اصلاحات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی ضد پولشویی و مقابله با تروریسم CFT را رأی مثبت دادند. این لایحه در اواسط مهر ماه تایید شد و به شورای نگهبان ارسال گردید، گرچه آن شورا در اواسط آبان با ایراد 22 نکته آن را مغایر منافع نظام و شر تشخیص داد و به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از ایرادات 22 گانه شورای نگهبان به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم یا همان CFT، تشکیل کارگروه و بررسی ایرادات در کمیسیون امنیت ملی مجلس، سرانجام صبح روز چهارشنبه 14 آذر نمایندگان مجلس به اصلاحات کمیسیون امنیت ملی رأی مثبت دادند. از مجموعه 26 نماینده حاضر 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به اصلاحات لایحه داده شد و حال مجدداً این اصلاحات راهی شورای نگهبان می شود تا فقهای این شورا درباره آن نظر بدهند. اما این تمام لایحه ارجاعی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی نیست. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که تمامی ایرادات شورای نگهبان را وارد نمی دانند و بخش هایی از لایحه بدون اعمال تغییر باقی مانده است. این بخش ها باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا در آنجا اعضای هیئت نظارت مجمع درباره آن تصمیم بگیرند. کمیسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از لوایح چهارگانه جنجالی موسوم به FATF است که ماهاست با جنجال میان نمایندگان و اختلاف نظر میان مجلس شورای نگهبان در جریان است و هنوز نهایی اجرا نشده است. پیشتر زمانی که ایرادات 22 گانه شورای نگهبان به مصوبه مجلس به تاریخ 15 مهر ماه مطرح شد، نمایندگان اعلام کردند که برخی از ایرادات جزئی از کنوانسیون بین المللی است و ایران قادر نیست مفاد آن را تغییر دهد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان درباره تحولات لایحه CFT در 2 اخیر این چنین میگوید.
بخشی از ایراداتی که نمایندگان مجلس رفع کردند در واقع مربوط به شروط ایران که به نوعی حق تحفظ گفته میشه بوده، که از جمله اونها این هست که ایران تأکید کرده پیوستن به این کنوانسیون به این معنا نیست که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. از سوی دیگه مصداق گروه‌های تروریستی را ایران اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی مشخص میکنه. همینطور ایران اعلام کرده که به زمینه‌های پیوست این کنوانسیون که در واقع ایران به اون بخش‌های از اون همچنان نپیوسته یا اونها را لازم الاجرا نمیدونه، پیوستن به این کنوانسیون هم به این معنا نیست که ایران اون پیوست ها را لازم الاجرا بدونه و درباره اون پیوست ها عملا به صورت جداگانه تصمیم خواهد گرفت. اینها بخشی از موضوعاتی بوده که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتن برای تأمین نظر شورای نگهبان اونها رو اصلاح بکنن.
بر اساس اصلاحیه‌ای که صبح چهارشنبه تصویب شد، نماینده دولت موظف است که 6 ماه پس از توزیع سند الحاق ایران، وضعیت تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کرده و اطمینان حاصل کند که ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شده است. پیشتر در پیوست لایحه مجلس گفته شده بود که ایران پیش از توزیع سند باید از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود. پس از ماها کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان و وارد کردن ایراد و رفع ایراد، اما همچنان آینده CFT در شورای نگهبان روشن نیست. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در 19 آبان گفته بود که شورای نگهبان زیر متن ایرادات 22 گانه خود قید کرده است که این کمیسیون خلاف منافع ملی ارزیابی می شود و از این رو خلاف موازین شرعی است. اما رضا علیجانی، تحلیلگر امور سیاسی ایران مقیم فرانسه، می گوید CFT در نهایت تصویب خواهد شد.
مسئله مهم اینجا این هست که آقای خامنه‌ای سکوت کرده، در عین حال که میدونه به نفع نظام هست و مشکل و بحران ایجاد میکنه اگه اینا تصویب نشه. آقای خامنه‌ای در مجلس سکوت کرده، یعنی سیگنال روشنی نداده. مجلس یک زورآزمایی بین جناح‌های مختلف اتفاق میفته، ولی نهایتاً پراگماتیست‌های چه اعتدالی اصلاحی چه جریان راست این لایحه رو تصویب کردن. در مجمع تشخیص مصلحت برخلاف مجلس صدای جریان تندرو یه مقدار بلندتر هست، اما من حدس می‌زنم در اونجا هم مسئله تصویب بشه، چون این مصلحت نظام هست. آقای خامنه‌ای هم برای اینکه خودش پاشو گیر نندازه و مسئولیتی بوخت نگیره، به هر حال غیر مستقیم سیگنال هایی خواهد فرستاد و همونطور که آقای توکلی گفتن که مشکلی پیش نخواهد آمد و تصویب خواهد شد، به گمان من بر اساس همین پیش داوری است. ولی آقای خامنه‌ای میخواهد در هزینه ها مشارکت نکنه، فقط در شعار و در سود و در جنجال مشارکت بکنه، اما در نهایت این لایحه تصویب خواهد شد.
روز 15 مهر ماه نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کمیسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را در 1 ماده واحده با 28 ماده 7 حق شرط و 1 پیوست تصویب کرد. به پیوست پیش از این اشاره شد، اما در روز تصویب این لایحه اغلب خبرگزاری ها شروط 7 گانه ایران را منتشر کردند و آن ماده واحده 28 ماده از نظرها پنهان ماند. در شروط منتشر شده ایران مشخصا از جمله به این مسائل اشاره کرده است: استرداد مجرمین، تعریف عمل تروریستی، نحوه نگهداری از مجرمین دستگیر شده، به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل و نحوه تعیین داور و برقراری صلح میان کشورهای درگیر. اینها شروطی اند که ایران برای کنوانسیون بین‌المللی CFT تعیین کرده است، به این معنا که راه ایران در مواردی نظیر این از راه کنوانسیون CFT جدا می شود. اما این شروط ارتباطی به ایرادات شورای نگهبان ندارد. ایرادات شورای نگهبان به 28 ماده مربوط می شود که در خبرگزاری ها منتشر نشده است و حال با جزئیات و به شکل فنی روشن نیست که کدام یک از آن ایرادات برطرف شده است و در چه حوزه‌هایی.
در همین حال استعفای دست جمعی عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، اکبر ترکی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با آن خبرگزاری اظهار داشته نامه استعفای دست جمعی نمایندگان روز چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه جمهوری اسلامی شده است. وی دلیل استعفای دست جمعی این عده از نمایندگان را حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده عنوان کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی می‌پرسد بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی آیا استعفای دست جمعی مجاز است؟ رجب علی مزروعی در بلژیک:
بیشتر این
فکر می‌کنم یه حرکت اعتراضیه یا به عبارت یه حرکت نمایشیه، چون استعفای دست جمعی در آیین‌نامه داخلی مجلس معنا نداره و من فکر نمی‌کنم که واقعا نمایندگان قصد عملی کردن این استعفا رو داشته باشن. طبعا در مجلس افراد نمایندگان برای پیشبرد مسائل حوزه انتخابیشون دست به کارهایی می‌زنن و فکر می‌کنم این نمایندگان استان اصفهان بیشتر خواستن در واقع صدای خودشون رو بلند کنن نسبت به مسئله آب که به عنوان یک مسئله بسیار حاد برای مردم اصفهان در اومد.
ببینید الان آقای اکبر ترکی نماینده مردم فریدون شهر هستند و گفتن که ما معتقدیم بی‌عدالتی صورت گرفته و اینکه رئیس جمهور میگه پروژه جدید تعریف نشه بهانه است، اونها مشکل آب استان رو نمیخوان حل کنن. با توجه به اینکه به گفته ایشون در ردیف بودجه اصولا حذف شده پروژه های آبرسانی استان اصفهان از بودجه سال 98، به نظر شما صحبت ایشون درسته که میگه نمیخواد دولت مشکل آب استان رو حل کنه؟
ببینید طبعا نمایندگانی که از هر حوزه میاد در مجلس نگاهشون معطوف به حوزه خودشون هست و خب تلاش میکنن که به خصوص در فصلی که بودجه نوشته میشه امکاناتی رو بتونن برای حوزه خودشون بگیرن. اما خب مسئله آب طبعا یه مسئله ملی است و الان در واقع دولت باید بتونه مدیریت کنه، چون در کنار نمایندگان استان اصفهان نمایندگان استانهای دیگر هستن مثل استان چهارمحال، بختیاری، خوزستان. خب میدونید که این بحث آب یک بحث پرمناقشه شده و احتمالا دولت هم به دلایل اینکه میخواد یک مدیریت ملی اعمال کنه نسبت به این قضیه باید تصمیم گیری کنه و به هر حال این بحث اگر در چارچوب ملی بهش نگاه نشد به نظرم فکر نمی کنم که نمایندگان هر حوزه یا منطقه‌ای بتونن با نگاه محلی به این موضوع نگاه کنن و خواستار حلش بشن.
رجب‌علی مزروعی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بود در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که دانشگاه‌های ایران حوزه علمیه قومه و باید مسائل دیگه‌ای رو درش آموخت. نه خیر، دانشگاه مرکز علمه، مرکز پیشرفت دانشجویان هست و همون دانشجویان میتونن نقش بسیار به سزایی داشته باشن در پیشرفت جامعه، مخصوصا مسائل علمی جامعه، و شخصیت آنها متفاوته با یک آخوند و یک ملا. برای چی شما انتظار دارید یک دانشجو مثل یک ملا برخورد کنه؟ متاسفانه مردم ایران درگیر یک جامعه اسلامی وحشتناک هستن. برای همین سرکوب دانشجویان، دانش آموزان و کارگران رو به عهده گرفتم.
خواستم عرض کنم که این رژیم جمهوری اسلامی و عوامل سخیف و پدیدش به قدری وقیع هستن که راجع به هر موضوعی اظهار نظر میکنن در سطح داخلی و بین المللی، در حالی که دقیقاً همون موضوع در مورد خودشون به شدت صدق میکنه. مثلا امروز یکی دوتا خبر تو اخبار داخلی بود که مثلا یکیشو گفته بودن که شمار بسیار محدودی از مقامات بلندپایه جهان به سمت بن سلمان ولیعهد عربستان اومدن برای دست دادن. طوری اینو میگن با آب و تاب که انگار که همون مقامات برای دست دادن با بلند به اصطلاح بلند پایگان رژیم جمهوری اسلامی سر و دست میشکنن و با جان و دل با کله ملق میان با اینا دست بدن و اینا. نمونهش رو دیدیم توی سخنرانی های جهانی مقامات ایرانی. و یا اینکه میگن که آقای مکرون نباید با تظاهرات های پاریس اونطوری به صورت عریان با خشونت برخورد کنه. بله، مثل اینا باید بیان جوان ها و مخالف ها رو بکشن یا زندانی کنن یا شکنجه کنن. در این حد اینا وقیحن.
آقای خامنه‌ای، 40 سال نتیجه کار شما شعارهایی که مردم الان دارن توی خیابونایی میدن، خیابانهای اهواز، شوش، تهران و شهرهای دیگه.
در زمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر فقید تقریبا هیچ جای دنیا برای ایرانیان ویزا نمیخواست، اگر آمریکایی هم میخواست ویزا رو میدادند. امروز نه تنها خونه خداشون هم رامون نمیدن، گرجستان هم بچه ها رو دپورت میکنه. یعنی آفرین آخونده، آفرین آفرین، درود بر ملت غیور و همیشه در صحنه ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل امروز آمریکا را متهم کرد که از شورای امنیت برای پیشبرد مقاصد به گفته این دفتر شیطنت آمیز خود علیه تهران سوء استفاده می کند. این بیانیه در واکنش به نشست روز گذشته شورای امنیت با دستور جلسه بررسی تازه ترین آزمایش موشکی ایران صادر شد که پشت درهای بسته انجام شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا آزمایش اخیر موشکی بالستیک ایران را محکوم کند و آن را خطرناک و نگران کننده و نقض یک قطعنامه سازمان ملل دانست. هانا کاویانی در این باره با یک تحلیلگر امور بین الملل گفتگو کرده و ارزیابی وی از تمرکز اخیر آمریکا بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران را جویا شده است. مهران براتی در برلین.
ما می‌دونیم که مشکل اساسی آمریکا با ایران مشکل موشکی نیست، حتی مشکل غنی‌سازی اورانیوم هم نبوده، یک مشکل سیاسی است که مربوط میشه به عملکرد جمهوری اسلامی در رابطه با حزب الله لبنان، مسلح کردن این حزب به موشک‌هایی که توانایی دسترسی به اسرائیل رو دارن، همینطور مسلح کردن کسانی که به عنوان به هر صورت نیروهای افراطی حماس شناخته میشن و همینطور حضورش در یمن هست. مسئله که اخیراً پیش آمده این است که بر صورت حزب الله لبنان مرتب اقرار کرده که شکاش توانایی رسیدن به اسرائیل رو هم داره. این یه مشکل اساسی سیاسی است. مسئله دوم این است که به هر صورت آمریکا خواسته که جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بکشونه که بر سر همه مسائل از جمله مسائل سیاسی، حضور جمهوری اسلامی در منطقه، مسئله صنایع اتمی ایران و مسائلی از این دست با ایران مجددا وارد مذاکره شه. خب یه منطق ظریف در این مورد درست است. وقتی که آمریکا خودش از مصوبه 2231 سازمان ملل بیرون آمده و او رو به رسمیت نمیشناسه، استناد به اون مصوبه بر صورت کار خیلی منطقی نیست. ولی در اساس اونچه که مربوط به مسائل موشکی میشه، این مسئله از روزی که این توافقنامه امضا شد تا به امروز این مشکل وجود داشته. همون وقتم که امضا شد این مشکل وجود داشت.
آقای براتی توضیح بدیم که این قطعنامه 2231 که داریم دربارش صحبت میکنیم قطعنامه حمایت از برجام بوده که در اون قطعنامه از ایران خواسته شده بود که از توسعه برنامه موشک‌های بالستیکش ممانعت کنه. تلاشی که آمریکا داره میکنه در این روزها، ما دیدیم که بریتانیا و فرانسه، دو کشوری که از جمله کشورهایی هستن که همچنان در برجام موندن و میخوان که برجام پا برجا بمونه، نقش متحد سنتی آمریکا رو در این روزها بازی کردن. حتی نشست شورای امنیت به درخواست اونها انجام شد دیروز. ارزیابی شما از این همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا در این زمینه چیه؟
خب ببینید، یک در فرمول بندی این بند از توافقنامه برجام که مربوط به موشک‌ها است آمده که از ایران خواسته می شود که از تولید موشک‌های بالیستیکی که قادر و یا استد توانایی حمل کلک‌های اتمی دارند خودداری کنه. از روز اول هم این یک نوع فرمول بندی بودی که هر دو طرف در زمان امضای معاهده میتونستن باهاش زندگی کنن. نیامده که جمهوری اسلامی حق نداره اصلا موشک داشته باشه و حتی موشک های بالیستیک داشته باشه. جمهوری اسلامی استدلالش این است که من موشک دارم و موشک هم تولید میکنم و آزمایش هم میکنم، ولی موشک های من توانایی حمل کلاهک اتمی ندارن. ولی امروز همه میدونن، تقریبا همه موشک های حتی کوتاه برد هم، موشک های میان برد خود به خود، اینها توانایی حمل کلاهک اتمی رو دارن. بنابراین
البته بخش دیگری آقای براتی، بخش دیگری از استدلال ایران هست که برنامه اتمیش اصلا ماهیت نظامی نداره که بخواد کلاهکی بسازه که بر روی این موشک ها سوار بکنه.
خب اون مسئله است که برای آمریکا مورد مناقشه است. ولی از سال 2003 به بعد کشورهای اروپایی با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی اتمی پذیرفتن که اون چی که تا 2003 بوده فراموش بشه. از 2003 به بعد جمهوری اسلامی کوششی در راه نه تولید به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم در حدی داشته که بتونه از اون برای سلاح اتمی استفاده کنه و نه در آزمایش‌های مربوط به چگونگی کلک‌های انفجاری دیگر اقدامی نکرده. این مسئله رو اروپایی‌ها قبول کردن، آمریکا قبول نمی‌کنه و اسرائیل هم با مدارکی که به دست آورده از ایران آورده برصد میگه یه همچین برنامه‌هایی در ایران وجود داشته و هر آن قابل فعال کردن هست. به همین دلیل این استدلال اروپایی‌ها که میگن بعد از 2003 دیگر چیزی نبوده برای اونها قابل قبول نیست. اروپایی هم به هر صورت فکر میکنن با برجام تونستن جلوی ایجاد یک قدرت اتمی جدید رو در دنیا بگیرن و میخوان بر اون پایه بمونن. مسئله اصلی اروپایی‌ها به اصطلاح تعهدشون به امضایی است که به عنوان یه معاهده بین المللی انجام دادن و نمیخوان که نظم جهانی از این طریق به هم بریزه که هیچ کشوری دیگر تعهدی به امضاش پای معاهدات بین المللی نداشته باشه. این مشکل اساسی اروپاییاست با آمریکا، گرچه بر سر مسائل موشک‌های جمهوری اسلامی هر دو طرف نگرانی‌های مشترکی دارند.
مهران براتی تحلیلگر امور بین الملل با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
اعتراضات کارگری در ایران همچنان ادامه دارد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز هم دور اخیر اعتصاب و اعتراضات خود را که بیش از 3 هفته است جریان داشته پیگیری کردند. روزبه بلحری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در 26مین روز از اعتصاب و 20مین روز تجمع خود در اهواز خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. پرداخت کامل دستمزدهای موقته یعنی 3 ماه و راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی خواسته‌های 4000 کارگر این واحد است. این کارگران مافیای فولاد در ایران را متهم می کنند که به گفته آنان مانع راه اندازی تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران است و به همین دلیل روز چهارشنبه شعار مرگ بر مافیا نیز سر دادند. یکی دیگر از شعارهای کارگران دانشجو کارگر اتحاد اتحاد بود. این شعار در واکنش به حمایت دانشجویان چند دانشگاه ایران از خواسته های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و کارگران شرکت نیشکر 7 تپه بود. در همین حال کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر 7 تپه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس از واریز شدن 2 ماه از حقوق تمام کارگران این واحد در تمام رده‌های شغلی و تحصیلی خبر داد. پرداخت نشدن دستمزدهای موقت از سوی کارفرمایان در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده و اعتراض و اعتصاب آنان را به همراه داشته است. به نوشته فارس، نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد راه اندازی تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده موظف است نسبت به تامین نقدینگی برای تهیه مواد اولیه و شمش فولاد همراهی لازم را با این مجتمع به عمل بیاورد. کریم یاوری در این حال اعلام کرد که بانک ملی ایران نسبت به وظایف سهامداری خود کوتاهی می‌کند. پیشتر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با انتقاد از اینکه تولید در این مجتمع راه اندازی نشده است گفته بودند که تا شروع دوباره تولید و نیز دریافت کامل دستمزدهای موقعشان به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد.
تداوم اعتراضات کارگری ایران، روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.